أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث أصالة اللزوم اونجا که سخن از ادله اجتهادی است، راه تا حدودی روشن است، گرچه رونده باید دقیق باشد و اگر ادله اجتهادی در کار نبود نوبت به ادله فقهی و اصول رسید، راه خیلی شفاف روشن نیست، زیرا نصی در این زمینه نیامده و باید با اون تفکرات اصولی اون اصل جاری را بازیافت کرد، شناختی رو اجرا کرد. در مقام اصل فقهی که اگر شک کردیم این معامله لازم است یا نه، ما هیچ اصلی از اصول چهارگانه معروف در بین نیست که بتواند ثابت کند به اینکه اصل در عقل لزوم است. لکن ثمراتی که از اجرای اصول استفاده می شود احیانا مساوی با لزوم. مثلا عقدی که در خارج واقع شده و ما نمیدونیم این عقل لازم است یا لازم نیست، اون مملک چیزی را به ملکیت طرف مقابل در آورد، این کالا شده ملک گیرنده، قبل از فسخ ملک گیرنده بود، ما شک داریم که بعد از فسخ، یعنی بعد از اینکه اون مملک گفته فسختو، این کالا از ملک او به در آمده یا نه. میگوییم قبل از فسخ ملک گیرنده بود، الان کماکان. این در بین سه امر یک امر را نتیجه میدهد، اون امور سگانه بقای ملکیت است یک، عنوان لزوم است دو، تعیین عقد لازم است سه. این امر دوم و سوم را اصل به عهده نمیگیرد، نه میگوید که این عقد لازم در اینجا لزوم در کار است و نمیگوید این عقد بیع است یا صدقه است یا عقود دیگر که لازم باشد، نه اون عقد را معین میکند نه اصل لزوم را، لکن بقای ملکیت را ثابت میکند. اگر یه عقدی در خارج واقع شد، کسی مالی را ملک دیگری کرد و ما شک کردیم که این عقد لازم است یا نه و دلیل اجتهادی نداشتیم بر لزوم یا جواز این، نوبت به دلیل فقهی به اصل رسید، میگوییم قبل از فسخ این مال به ملکیت گیرنده درآمد، الان که بخت دهنده اون مملک گفته فسختو، نمیدانیم از ملک گیرنده خارج شده است یا نه، الان کماکان. این فقط بقای ملکیت را ثابت میکند که ثمره شبیه به لزوم است، نه عنوان لزوم را ثابت میکند نه عنوان اون عقد لازم را، چون هیچ یکی از این دو کار از این اصل استصحابی و مانند اون برف نمی آید، در تعیین آثار و عقود دیگر باید به ادله دیگر مراجعه کنیم. اگر دلیل اجتهادی داشتیم که مرجع است، نداشتیم دلیل فقهی، چون اصل عملی مثبت لوازم نیست که گرد. اگر چون ما یک دلیلی داشته باشیم که دلالت بکند بر اینکه این ملک شماست، بله عرف فرق نمیذاره، دو میشه دلیل اجتهادی. اما وقتی دستمون از ادله کوتاه هست، به هیچ وجه دسترسی به واقع نداریم، در عمل که نمیتوانیم متحیر باشیم. این اصول چهارگانه که بهش میگن اصل عملی، داره اینکه برای رفع تحیر حال الامر است. چند نوبت به عرضون رسید، اول کسی که این مطلب رو فهمید، هر بزرگواری بود از اون دقیق ترین مطالب اصول را فهمید که اصل مثبت لوازم نیست و اماره مثبت لوازم است. چرا؟ برای اینکه اماره از واقع حکایت میکنه. اگر ما دلیل اجتهادی داشتیم که گفتیم مثلا ملک فلان که شیخ شخص است، این از واقع حکایت میکند. وقتی واقع ثابت شد، لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش همه میشه حجت، مگر اون ملازمات بعیده که به ذهن نیاید. اما اگه دستمون به واقع اصلا نرسید، همینطور سرگردان باشیم یا شریعتی فکری کرده، این اصول چهارگانه یعنی براءت، اشتغال، تخییر، استصحاب برای رفع سرگردانی است. به هیچ یعنی به هیچ وجه واقع را نشون نمیدهد. وقتی واقع را نمیدهد، ما دیگه نمیتوانیم گفت عرف اینجور میفهمه. او خطابی نداره تا ما بگیم مخاطبش عرف از عرف اینجور میفهمه که. او فرمود برای که سرگردان نباشی، گذشته را ادامه بده همین. لفظی هم در کار نیست، فقط فرمود لا تنقض الیقین بشه. نه اون مثل همین داست. یک مقداری اصل محرز در باره او گفتن محرز است، وگرنه اماره است نیست دیگه، اصل دیگه. خب. بله، اون مقدار رو برای ما ثابت میکنه، اون مقدار رو برای ما ثابت میکنه. هر قرده باشد عرف در رابطه، نه عرف دیگه، عرف دیگه سهمی ندارد، اینجا جای مجتهد است. مجتهد اگه یک دلیلی باشد که به عرف القا بکنه، مجتهد باید به سراغ عرف بره ببینه عرف چی میفهمه. ما اینجا جا برای عرف نیست، جا برای عوام نیست، جا برای خواص. اگه دلیل داشته باشیم ببینیم که عرف چی میفهمه، اما دلیلی نداریم. که دلیل این است که یقین را به شک نقض نکن، این کار مجتهد است. مجتهد فتوا میدهد به این که شما چیزی که قبلا دیگه روایت که نیست، که می چیزی که ملکی قبلا بود الان ادامه بده. چون دلیلی در بین نیست، لفظی در کار نیست، نمیتوان گفت عرف این چیزی میفهمد. نه، در مقام اول که بحث ادله اجتهادی بود، چون الفاظ بود، مجتهد باید مراجعه میکرد به عرف ببینه عرف میفهمه. اما اینجا وقتی لفظی در کار نیست یا اصل است برای رفع حیرت است، حیرت به همون امر اول رفع میشود، نه امر دوم و سوم. یعنی میگوید این کالا که قبلا ملک شما بود الان کماکان، اما اون چون لزوم دارد این رو ثابت نمی کند. چون بیع است این رو ثابت نمی کند، برای اینکه اینا از لوازم عقلی اوست و اصل مثبت لوازم عقلی اوست. خب حالا وقتی لزوم ثابت نشد فضلا از اون عقد لازم، ما در ترتیب آثار عقود دیگر چه کنیم؟ ما تنها ملکیت که نیست که. عقدی که واقع شده نمیدونیم این گیرنده ضامن است یا ضامن نیست، عوض باید بدهد یا عوض نباید بدهد، یا لازم نیست عوض بدهد. اگر بی باشد باید عوض بده، اگر هبه باشد عوض در کار نیست. اینا رو چه بکنیم؟ اینا که با استصحاب حاصل نمیشه که. میفرمان به این که در این گونه از موارد بحث در دو مقام میشه از این به بعد. مقام اول اونجا که ما اصل منقه داریم، مقام دوم که اصل منقه نداریم. اگر اصل منقه داشتیم این کار به استصحاب ندارد. اصل منقه داشتیم با تنقیح اون اصل، به وسیله اون اصل ثابت بکنیم که این بی است یا هبه است، آثار بی یا هبه را بار بکنیم. اگر اصل منقه نداشتیم راه های دیگر دارد که در مقام ثانی بحث میشه. پس فعلا ما باید در دو مقام بحث بکنیم، اونجا که اصل منقه داریم، مقام ثانی اونجا که اصل منقه نداریم. در نوبت دیروز بخشی از مسائل مربوط به مقام اول مطرح شد، اونجا که ما اصل منقه داریم. اونجا که اصل منقه داریم تنقیح میکند که این اونچه که در خارج است از کدوم قبیله، ولو عنوان را ثابت نکند ولی زمینه اون موضوع را ثابت میکند. ما اگر یک تملیکی بود و مجانی بود شک کردیم که آیا این صدقه است یا هبه، اگر صدقه باشه نمیتواند فسخ کند و استرداد کند، اگر هبه به غیر زیر این باشه میتواند فسخ کند و برگرداند، ما شک کردیم که آیا این صدقه است یا هبه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم گفتن که صدقه یه قید زائد دارد غیر از اون تملیک مجانی. در صدقه قصد قربت شرط است، در هبه قصد قربت شرط نیست. پس اصل تملیک مجانی قدری متیقن است. این علم اجمالی ما منحل میشه به شک علم تفصیلی، به شک بدیهی. میگیم اصل تملیک مجانی قدری متیقن، قصد قربت داشتنش مشکوک، اصل عدم قصد قربت است. وقتی اصل عدم قصد قربت شد، ما دیگه حکم قصد قربت یعنی صدقه را نمیتونیم بار بکنیم تا بگیم لازم است، پس حق رجوع برش بازه. اینجا اشکال مرحوم از فهم کاظم بود و با راهی که قبلا گذاشتیم. خب تحلیل نهایی در این مسئله که مرحوم شیخ به همین یک جمله اکتفا کردن، فرمودن اگه اصل منقح داشتیم نظیر دوران ام بین صدقه و هبه، با اصل عدم قصد قربت ثابت می شود که این شخص حق رجوع دارد. صرف نظر اشکال مرحوم سید که حق رجوع به صرف عدم قصد قربت پدید نمی آید، مترتب بر عنوان هبه است. شما عنوان هبه را که نمی تونید ثابت کنید که. صرف نظر این اشکال اون ولذی ینبغی ان یقال این بود که، به این است که این دوتا عقدی که محور تردید است یا متباین به تمام ذات، این برای اینکه ما کجا علم اجمالی رو میتونیم منحل ببینیم کجا نمیتونیم منحل ببینیم، یا متباین به تمام ذات به هیچ وجه جامعه مشترک ندارن، یا جامعه مشترک دارند ولی هر کدام مقید به یک قید وجودی هستند، این دو فرض، یا نه جامعه مشترک دارند، یکی مقید به قید وجودی است یکی عدم القید است، نه قید العدم، این سه فرض. اگر این دو تا عقدی که مدار تردید است جزء متباینات به تمام معنا بود، ما اینجا علم اجمالی مون همچنان محکم است، هیچ راهی برای اصل نداریم. حالا یا برای اینکه در اطراف علم اجمالی اصل جاری نیست، برای اینکه علم حاصل است و علم عام از تفصیل و اجمال است، یا نه اگر جاری باشد با تعارض ساخت است. بالاخره ما اصل در هیچ دو طرف نداریم، اصل منقح در اینجا نیست و همون استصحاب محکم است که مرحوم شیخ فرموده. البته هنوز به نقد فرمایش مرحوم شیخ نرسیدیم، ولی به حسب ظاهر اون استصحاب محکم. و اگر صورت دوم بود، یعنی اون دو تا عقدی که محور تردیدن متباین بودن ولی جامعه مشترکی داشتن، بازم این علم اجمالی منحل نمیشه. چرا؟ برای اینکه گرچه جامعه مشترک به نام تملیک مجانی هست، ولی کل واحد از عقدین مقید به قید وجودی هم. مثلا این مقید است به قید قصد قربت، اون یکی مقید است به قید قصد فلانشه یا قصد عدم قربه یا قصد فلان ذلک الامر. اگر به دو قید وجودی مقید بودن، ما راهی برای انحلال نداریم، اینجا هم اصل منقح نداریم. میمونه صورت ثالثه. صورت ثالثه اینه که جامعه مشترک هست، یکی از این دو ذیل مقید به قید وجودی است، دیگری فاقد قید است، نه واجد قید، هیچ قیدی ندارد. مثل این که ما صدقه را بگوییم صدقه تملیک مجانیه به قصد قربت است، هبه تملیک مجانیه لا به قصد القربه است، نه به قصد عدم القربه او به قصد کذا. وقتی تملیک مجانی بود و قصد قربت او را همراهی نکرد میشه هبه، پس هبه قیدی ندارد. اونی که غیب دارد صدقه است. در این گونه از موارد بسوار این علم اجمالی ما منحل میشه به یک علم تفصیلی به شکل بدی. چرا؟ برای اینکه اگر هبه باشه تملیک مجانی هست، صدقه باشه تملیک مجانی هست. در هبه هیچ شرط و قیدی نیست، در صدقه قصد قربت شرط است. ما نمیدونیم قصد قربت کرده یا نه، قبلا که نکرده بود الان کماکان با اصل عدم قصد قربت مسئله حل میشه که راهی است که برای شیخ تعیین کرده. اما تصمیم راه مرحوم شیخ اینه، در صدقه شما گفتید تملیک مجانی است با قصد قربت، در هبه گفتید یک جزءش تملیک مجانی است، قید دیگرش لا به شرط، بالاخره قید دیگه عدم قصد قربت دیگه، قصد عدم قربت نیست چون که قصد قربت هم نیست، ولی عدم قصد قربت دیگه قید دیگه، اگه قید نباشه که دیگه نو نیست، میشه از تملیک و مجانی و از تملیک و مجانی که جامعه بین ایناست. هبه از تملیک و مجانی، اگر از تملیک و مجانی باشد که نوعی از تملیک نیست، هبه نوعی از تملیک و مجانی است. اگر نوع شد پس یه منوعی میخواد، یه قیدی میخواد، یه چیزی میخواد، منتها قیدش عدمی است. قید بای الا براوت بود باشه، وگر نمیشه جنس دیگه، فصل نیست دیگه، نو نیست. اگر امر دائر است بین صدقه و هبه، صدقه نوعی از تملیک مجانی است، هبه نوعی از تملیک مجانی است، الا ولا بود در هبه بادی قیدی باشه، اگر قید نباشه همون جامعه باشه که میشه جنس، پس قید میخواد. این قید اگر عدمی است، موضوع شما یعنی هبه آیا مرکب از دو جزء است یا مقید به یک امر؟ اگر موضوع مرکب از دو جزء بود امر آسان است، اگر موضوع مرکب از الف به با بود ما با سه راه می توانیم این موضوع رو ثابت بکنیم، یا هر دو را بل وجدان، یا هر دو را بل است، یا احد الجزئین را بل وجدان و الجزء الاخر بل است. سر راه دارد، بالاخره هر کدام از این سه راه که باشد کافی است. هبه اگر تملیک مجانی لا به قصد القربه است، ما تملیک مجانی را بالوجدان احراز میکردیم، لا به قصد القربه را با اصل احراز کردیم، پس موضوع حاصل میشه. در صورتی که این مرکب از دو جزء باشه، اینجا فرمایش مرحوم شیخ درست، اما اگر مقید به این قید باشه، به قید عدمی باشه که غالبا تقیید است، غالبا در این گونه از انواع تقیید در کار، اگر تقیید بود برخلاف ترکیب، عنصر محوری موضوع مسئله سه چیزه، یکی ذات مقید، یکی ذات غیب، یکی ربط بین همه به نام تغییر. چون فرق ترکیب و تغییر همین است، اگر یه موضوع مرکب بود نظیر الف و با ربطی بینشون نداشت، این شی بود اون شی هم هست، میشه ترکیب. اما اگر تغییر بود یه پیوند بین احد الجزئین با جزء دیگر است به نام تغییر، به نام اتصاف. اگر این تغییر و اگر این اتصاف در مقید ملحوظ است، شما در ترتیب حکم شرعی با سه امر رو احراز کنید، ذات مقید، ذات غیر، تغییر احدهما به دیگری، یعنی اتصاف. در جریان مسئله دم آیا ذات مرعه و ذات قرشیت موضوع است برای اینکه تا 60 سالگی دم ببینه، یا انتصاب به قریش دخیل است؟ یعنی سه امر دخیل است، ذات المرعه، ذات القرشیه و کونها قرشیتن. اینه که استصحاب عدم ازلی مشکل جدی دارد، برای اینکه ذات مرعه قبلا نبود، قرشیت هم نبود، اما استصحاب جاری نیست. برای اینکه شما باید موضوع مسئله این دو امر که نیست، مرکب که نیست، موضوع مسئله مقید است، یعنی زنی که قرشیه است، او تا 60 سالگی دم ببینه. خب پس بنابراین موضوع مقید است، یک ذاتی داریم، یک قیدی داریم، یک ربط و پیوند. اگر هبه تملیک مجانی مقید بلا شرط بود که بالاخره قید باد باشه، اگر تقید در کار بود، با کدوم اصل منقع شما رو از بین ثابت میکنی؟ این همون محضور استصحاب عدم ازلی رو داره. چرا؟ برای اینکه شما لیسه تامه اینها رو بخواد استصحاب بکنید. بله حالا سابقه داره، ولی موضوع لیسه تامه نیست. لیسه ناقصه رو بخواد استصحاب کنید که موضوع از حالا سابقه نداره. بگید تملیک مجانی قبلا نبود الانم نیست، این درسته. بگید لاب شرط یعنی لاب قصد القربه قبلا نبود الانم درسته. اما اتصاف این تملیک مجانی به لاب شرط این رو از کجا می ثابت کنید؟ قبلا نبود تا متصف باشه یا نباشه که. این وقتی وجده یا وجد متصفا یا وجد لا متصف، یا وجد مقیدن به این یا وجد تارکن به این. اگر استصحاب عدم ازلی به نحو لیسه تامه باشه جاریست ولی ثمر بخش نیست، به نحو لیسه ناقصه بخواد جاری کنید حالا سابقه نداره. این در صورتی که موضوع مقید باشه. اما اگه موضوع مرکب باشه بعد درست. اجزا با هم مقید نیستن ولی کل بین اجزا مقید دیگه. بله دیگه، رکوع به سجود مقید نیست، اما صلات به سجود مقید است، صلات به رکوع مقید است. یه ترتیب بین اجزاست، یک. یه تقید بین کل جز است، دو. بین اجزای ترتیب است که رکوع باید مقدم باشه، سجود باید مؤخر باشه. این ترتیب است، نمیگن تقید. تقید من زانه میخواد، بله. اما چون گفته به این که نماز میخواد، در نماز مثلا در صحیح طولانی حماد همون صحیح معروف فرمود صلات این است، این کارو بکنی، این کارو بکنی، این کارو بکنی، این کارو بکنی، این کارو بکنی. این چی نیست که مجموع امور پراکنده بشه صلات، چون یه وحدت جامعه دارد، قصد است، یه ولایی بین این هاست و یه ترتیبی. این معلوم میشه که تقید اونها به این اجزا رو. اگر یه وقتی ما یه جای ثابت کردیم بیا برامان ثابت شد که قید نیست، ترکیبه، بله. اما اگر رو هوا همینجور بگه فرونجا اصل منقه داریم، فرونجا اصل منقه نداریم، کار به علمی نیست. نه، اگر در مقام اثبات، بله، در مقام اثبات یه مسهاد داریم، میتوانیم بگیم ظاهر این دلیل تقید یک، ظاهر اون دلیل ترکب دو، ظاهر اون دلیل ما دلیل پیدا نکردیم چقدر بود. این میشه مقام اثبات که از بحث ما کلن خارجه. الان ما در بحث فضای ثبوت بحث بکنیم. اینی که برحوم شیخ فرمود اگر اصل منقه داشته باشیم، حکم را با اون اصل منقه ثابت میکنیم، کجا اصل منقه داریم؟ کجا اصل منقه نداریم؟ شما ضابطه کلیش و بلوان ثبوت به دست مجتهد بده، او در مقام اثبات میگه ترون عقل ظاهرش اینه، ظاهر فرون دلیل اینه که تقید از ظاهر فرون دلیل اینه که ترکیب است، این بله با خود اوست. اما ما هیچ دلیلی، هیچ روایتی، هیچ موضوع و موضع خاصی نداریم بگیم ظاهر این اینه. اگر مقید بود حکم اینه، اگر مرکب بود حکم اونه. کجا مقید است، کجا مرکب است، این بحث مجتهد است در موارد خاص. الان مرحوم شیخ درباره العقود بحث کرده که قبلا عرض شد که بسیاری از این مسائل رو ابتکار مرحوم شیخ از مسئله فقهی به قاعده فقهی در میاد و از قاعده فقهی به فن اصول سر در بیاره. اگر ما در مسئله خاص بحث بکنیم، برای کسی میتونیم بگه آقا ظاهر این دلیل ترکب است، نه تقیید، بله میتونیم بگه. اما اگر چون چه نه، شما در برای کل عقود دارید بحث میکنید، یه وقتی محور تردید متباینان است، نمیدونیم این کنیزی را که الان تحلیل کرده به عنوان بیع است برای این خریدار حلال است چون ملکت ایمانهم شد یا عقد است. خب ما چه رابطه مشترک بین عقد و بیع و نکاح داریم؟ فقط حلیت است که حکم فقط. بنابراین اگر ترکیب باشه بله حکمونه، اگر تقیید باشه حکمیده. خب اگر تغییر باشه شما چرا دارید برای اجرای اصل منقه موضوع ندارید؟ میمونه مطلع پنجم، چون سه امر تصویر بود یعنی متباینان بودن که هیچ جامعه نداشتن یک، متباینان بودن با جامعه مشترک دو، متباینان بودن منتها یکی قید وجودی داشت یکی قید عدمی، این صورت متباین بود، بعد به اقل و اکثر برمیگرده این سه. در این قسم سوم دو تا فرع زیر مجموعه منشعب شد که یا به نحو تقیید است یا به نحو ترکیب، این چهار. در ترکیب اجرای اصل منقه محضوری نداره این پنج، در تقیید اجرای اصل منقه محضور داره این شش. حالا بیام در تقیید راه حل پیدا کنیم که با اینکه موضوع مقید است و استصحاب عدم ازلی محضوری دارد، لیسه تام سابقه دارد ولی لاحق ندارد، لیسه سابق لیسه ناقص لاحق دارد ولی سابق ندارد، در این فضا آیا رای حلی هست یا نه؟ یه رای حلی را که بعضی از مشایخ ما ارائه کردن اینه، میگن به این که ما در مسئله همین هبه که تملیک مجانی به قصد قربت در صدقه، به قصد قربت در صدقه یا عدم قصد قربت در هبه است، اینجا سه امر داریم. پیشاپیش گفته بشه به اینکه منظور ما این نیست که در خارج اینا از هم جدا هستند، تا به ذهن کسی بیاید اینا در خارج با هم انفرن با هم اینا، فقط رو تحلیل دقیق عقلی است که ما میخوایم این حالت سابقه را تو اون فضای تحلیل دقیق عقلی پیدا کنیم، نه در فضای عرف و زمانی. در فضای عرف و زمانی این امور سگانه با هم هستند، ولی تو اون فضای تحلیل عقلی یکی قبل از دیگری است و یکی بعد از دیگری. در اون تحلیل وقتی قصد قربت شرط جزء صدقه شد، ما سه امر داریم، یکی فعل داریم که مقصود است، یکی قصد این صدقه دهنده داریم که متوجه اون فعل است، یکی القربه یا الهی است این کار را، یعنی تملیک اون این را لله انجام میده، یا ریایی به صومعه است برای که مردم بشنوند این کار میکند، یا مردم ببینند این کار میکند، این ریاان به صومعه این کار میکند. بالاخره ریا یا صومعه باشه مطلب سوم است، قصد مطلب دوم است، اصل عنوان فعل مطلب اول. نماز هم همینطوره، یه نمازی است که مقصود است، یه قصدی است که متوجه و مقصود است، یکی لله یا للناس است که یا اخلاص است یا ریا که امر سومه. این سه در خارج با همه، کسی که نیت ببنده یا یک کسی مال رو در خارج میده به کسی، این چیه نیست که ما یه عنوان داشته باشیم، یه قصدی داشته باشیم، یه ریایی جداگانه، یا عنوانی داشته باشیم، قصدی داشته باشیم و اخلاصی داشته باشیم جداگانه، این در خارج با همه. اما تو تحلیل عقلی آیا ترتبی هست یا ترتبی نیست؟ اون فعل که مقصود است در رتبه سابقه است، این قصد اون فعل در رتبه دوم است. بعد از اینکه قصد کرد اون فعل را در تحلیل عقلی، یا ریاءن است یا لله اخلاصن، پس یه ترتبی هست بین اینا. معنای ترتب اینه که سومی در رتبه دومی نیست و دومی در رتبه اولی نیست. ما وقتی در اون تحلیل عقلی به مطلب دوم رسیدیم، یعنی قصد و تملیک را احراز کردیم، در این حوزه نه اخلاص بود نه ریا. در این حوزه حالا سابقه داره دیگه، عدم قبلا در این حوزه که نبود که. میگیم در حوزه ای که قصد و تملیک بود، در اون رتبه نه قربت بود نه ریا، الان کماکان. خب این دقت های آزیا و آینایینی میخواد. شما ببینید نمونه های از این بحث تو فرمایش مرحوم شیخ نیست. من تقریبا 45 سال قبل شعر نوشتم، از همون وقت تا حال این نگرانی برای من هست که ای کاش مرحوم آزیا و مرحوم آینایینی این دقت ها را تو اون مسائل کلامی پیاده میکردن که آیا خلیفه پیغمبر باید معصوم باشه یا نه. اگر اینا این دقت ها رو تو نجف میکردن، مسئله کلام ما رشد پیدا میکرد. وقتی من اون وقت اینا رو منوشتم، الان اینا نگاه میکنم، میرم حیف این مطالب دقیق است که روی فرشای ماشینی پیاده شده. شما میدید بهترین نقش را، بهترین هنر را آدم بیاد روی فرشای ماشینی پیاده کنه، حیف دیگه. این باید روی فرشای پرنیانی باشه. اگر فرشای پرنیانی استبرق نخفرنگ ابریشمی اون بود، این دقایق اونجا پیاده کنی، این رو تو کلام پیاده کنی، این رو تو فلسفه پیاده کنی. اونی که به ما گفته درس بخون عالم بشو، تحصیل علم واجب است، گفته چی بخون؟ گفته آیه محکمه بخون، گفته فریضه عادله بخون، گفته سنت قائمه بخون. ما گفتیم آیه محکمه فقه اصول، فریضه عادله فقه اصول، سنت قائمه فقه اصول، دست ما از کلام خالی. اگر بحث در طی این سالها بشه که آیا خلیفه پیغمبر باید معصوم باشه که موال حق، یا هر کسی میتونه جای پیغمبر بشینه، دیگه فاصله بین قدیر و صفی صقیفه را این حرفا پر میکنه، نه اون دقایق. شما ببینید این چقدر حوصله آغزیانایینی میخواد رضوان الله علیه که بگه در رتبه قصد قربت که قصد، در رتبه قصد تملیک ایرا نبود، که همین دقت عقلی باعث پیش که حالت سابقه پیدا بشه. وقتی حالت سابقه پیدا شد بگیم قبلا نبود الان کما کن، این خیلی حرف دقیقه. اما اینجا جایی اینه که آدم بگه عرف اینا رو با اینها مساعد نیست، احکام شرعی رو این دقایق و ظرائف نیست، از اینها پایین تر از توده مردم، هرگز عوانم تقدم اینا این مطالب دقیق و توجه نمیشده. خب بنابراین اگر این باشه راه علمیش اینه، اما آیا روایت تاب این رو داره؟ این مسائل فرعی فقهی تاب این بار عمیق عقلی رو داره یا نه؟ خب این را برای فهم عرف بود دیگه، مگه عرف این حرفان میفهمه؟ هذا تمام کلام این امور پنجشگانه فی المقام الاول، یعنی که ما یکون هنا که اصل منقه، اما اونجا که اصل منقه نداریم، ما اونجا که اصل منقه نداریم، چون نظیر صدقه و هبه نیست که تنقیح بکنه به اینکه اصل عدم قصد غربت است، پس مثلا میشه هبه. امر دار است بین اینکه بی است یا هبه، با اونجا اصل قصد غربت هم ساز داره که نداریم، که اینجا چه کنیم؟ ما در مسئله صدقه و هبه میتوانستیم بگوییم اینو یک قدر مشترکی دارم به نام تملیک مجانی، و در صدقه قصد غربت است، در هبه قصد غربت نیست، اما در بی و هبه ما چیکار بکنیم؟ ما گیر حکم فقهی هستیم، اصل محکم هم نداریم، به دنبال دلیل فقهی میگردیم، دلیل فقهی میگردیم. اون است که یه تملیک واقع شده، نمیدونیم قصد فروش بود یا قصد هبه بود. اگر چنانچه یه محضوری درباره لزوم داریم که آیا فسخ کرد میتونه برگرد یا نه، اون فرمایش مرحوم شیخ همچنان سر جایش خودش محفوظه، که بعد اشکال متوجه او بشه. یکی درباره زمان و عدم زمان است. بالاخره این شخصی که پول رو گرفته یا این کالا رو گرفته شک داره که اگر بی باشه با ثمنش بده، اگر هبه باشه عوض بهگار نیست، باید این کار بکنی یا نه. مرحوم شیخ فرمود اونجا که اصل منقه نیست، در چون اصل منقه موضوع باید باشه مثل مقام قبلی، اینجا ما منقه موضوع نداریم، ناچاریم اصل در فضای حکم جاری بکنیم، بگیم به این که اگر بی باشه زمان هست، اگر هبه باشه زمان نیست، اصل براءت ذمه این شخص است از زمان با این بی. این فرمایش مرحوم شیخ دیگه که مرحوم اسلام فاطمی رضوان الله علیه اشکال کردن. تبیین شیخ بن استاد رضوان الله علیه اینه، در این مواردی که اصل منقه موضوع نداریم، بخواهیم با اصل براءت و امثال اینها حکم تکلیفی من را حل کنیم، این چهار صورت داریم. برای اینکه در این دوران امر بین بی و هبه، یا این عقدها هر دو صحیح هست، یا این عقدها در این دو صورت، یا این عقد باطل است، نه عقدها، یک عقد است یا صحیح هست یا باطل، و علا کرد تقدیره یا این موجود است یا تلف شده است. چهار صورت داره دیگه. این عقدی که مردد بین بیع و هبه است شما را مشفه بود، اگر صحیح باشه اینه، فاسد باشه اونه. دیگه نفرمود اگر این اینجور موجود باشه اونه، این نباشه اونه که. پس چهار صورت دارد. اینکه این عقد مردد بین البیع و هبه صحیح باشد و این موجود. اینکه عقد مردد بین هما صحیح باشد و این مصرف شده. سوم اینه که عقد مردد بین هما فاسد باشه و این موجود. چهارم اینه که عقد مردد بین هما فاسد باشه و این تلف شده است. با چهار صورت گفت تا شما در رساله بگید حکم چیه. اما صورت اولا که عقد مردد بین بیع و هبه که نمیدونیم بیع است یا هبه صحیح است و اینم موجود، اینجا چیه؟ صرف براءت حل میشه تا اشکال مرحوم عثمان پازی وارد بشه یا نه؟ مرحوم شیخ فهمود به این که اگر اون دهنده مال گفت فسخت و خواست مال را فسخ بکنه، استصحاب ملکیت داریم که ثمره لزوم میده نه عنوان لزوم. نسبت به عوض اگر شک کردیم که این شخص بدهکار است یا نه، عوض بدهکار است یا نه، اصل براءت ذمه اوست. اینجاست که آمدن گفتم این که ما یه علم اجمالی داریم بدون تردید. اگر اختلافی هست در این است که آیا موافقت اطراف علم اجمالی موافقت قطعیه واجب است یا نه، اون امر اختلافی است. وگرنه مخالفت قطعیه اطراف علم اجمالی که همه میگن حرامه. شوای مرحوم شیخ در اینجا فتوا داده که برابر این فتوا مخالفت قطعیه عملیه است. اونجا نوشته شد به اینکه لا مشبه لما آمن دوم فضله. به مرحوم شیخ گفته شد بینگه شبیه فضل شما نیست. از یه طرفی میگید بینگه براءت، از یه طرفی میگید استصحاب. این مخالفت قطعیه علم اجمالیه. بیانش هم اینه. اگر ما علم اجمالی داریم بینگه این عقد مردد یا بیع از یاهبه و این عقد صحیح هست و این موجوده، اگر بیع باشه یقینا این شخص عوض رو باید بده. اگر هبه باشه چون بخشنده گفت فسختو یقینا باید مال برگردونه. از یه طرفی شما میگید استصحاب میکنیم ملکیت را، این را نباید برگردونه. از یه طرفی میگید ذمه او از عوض بری است. این مخالفت قطعیه با علم اجمالی. در صورتی که معامله صحیح باشد و عین موجود باشد احد عملا را باید شما ترک کنید. یا باید بگید براءت در کار نیست، یا باید بگید استصحاب جاری نیست این کار. و اگرچه اون چه این تلف شده باشد، بله این تلف شده باشد، اگر اگر پیمه باشد به غیر زیره که به زیره هم باشه که حکم بیره داره که حق بپرد، به غیر زیره هم باشد در صورتی استرداد جاز است که این واقعی باشد. اما در صورتی که این واقعی نیست جا برای استصحاب هم نیست. اما مسئله عوض و امثال عوض اینجا شاید بتوانید حکم بکنید به اینکه اصل براءت است، برای اینکه مخالفت قطعی لازم نمیاد. حالا تتمش انشاءالله برای فردا. والحمد لله.